مشاور به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما دوستان عزیز و هموطنان محترم. امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های مشاور از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه همراهمون باشید. از شنبه تا جمعه هر هفته شما دوستان عزیز میتونید همراه باشید با برنامه مشاور از رادیو ورزش و با سامانه پیام کوتاه ما 30306 هم ارتباط برقرار کنید. سوالاتتون رو مطرح بفرمایید که در همین برنامه مشاور به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. موضوع شنبه های برنامه مشاور در خصوص بیماری های قلبی و عروقی، یک شنبه ها در خصوص ناراحتی های مفصلی با شما عزیزان صحبت می کنیم. دو شنبه ها موضوع برنامه مون اختصاص پیدا می کنه به دیابت، سه شنبه ها فشار خون، چهار شنبه ها اعصاب و روان و پنج شنبه ها مشکلات بانوان، جمعه ها هم برنامه مون اختصاص داره به ویروس کرونا. دوستان عزیز شنونده و هموطنان محترم، خیلی ممنونم از همراهی شما. با ادامه برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم و در این لحظه هم ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر رحمت الله دامنپاک، فوق تخصص قلب و عروق و آنژیوپلاستی هستن. آقای دکتر دامنپاک سلام به شما و خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب من در همین ابتدا خدمت شما دوستان عزیز شنونده بگم که سامانه پیام کوتاه ما 30306 در اختیارتون هست. میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی از کارشناس برنامه‌مون دارید مطرح بفرمایید که ایشون هم حتما پاسخگو خواهند بود. آقای دکتر دامنپاک عزیز، سوالات دوستان عزیز شنونده رو که نگاه می‌کردم، خب خیلی از سوالاتی که مطرح کردن مشابه یکدیگر هست و خیلی هم پرتکرار، که خب به هر حال نیازمند اینه که ما بیشتر در موردشون صحبت بکنیم تا اطلاعات و آگاهی عزیزانمون هم بالا بره. یکی از سوالاتی که خیلی تکرار شده استفاده از دستگاه‌های فشارسنج هست، که دوستان گفتن که چه نوع در واقع مناسب‌تر هست که در منزل داشته باشن، آیا فشارسنج‌های دیجیتالی مناسبن یا فشارسنج‌های عقربه‌ای. در این زمینه اگر توضیحی هست در خدمتتون هستیم که بشنویم.
خواهش می‌کنم. خب واقعیت اینه که برای فشار خون فرمودید سوالات شنوندگان عزیز تکراری هستش و ما هم بارها جواب‌های تکراری داریم، ولی به نظر میاد که با توجه به بله. عوارضی که فشار خون داره، واقعیت تکرار این سوالات و جواب‌ها به نظرم هیچ ایرادی نداره و خیلی خوبه. حتی یک نفر از شنوندگان ما هم اگر با این در واقع سوال و جوابهای تکراری هم در واقع درمان بشن و مراقبتی صورت بگیره براشون، بسیار مفیده. فشار خونم خب به هر حال بیماری هستش که ما همیشه گفتیم که به عنوان قاتل خاموش در ورزش نام میشه. یعنی بسیار عوارضی که داره ممکنه فرد علائم نداشته باشه و خیلی خوب هستش که حتما پیگیری کنن و شنوندگان عزیز نسبت به کنترل و درمان اون دقت لازم رو داشته باشن. برای کنترل فشار خب دستگاه فشار خون انواع دیجیتالی و انواع در واقع عقربه‌ای هستش که خب در دستگاه عقربه‌ای به این دلیل که فرد باید ماهر باشه در اندازه گیریش معمولا در کلینیک ها و توسط افراد ماهر انجام میشه، کسانی که به حال این کارشون هستش که و حرفه‌شون هست که بیشتر فشار خون بگیرن، ولی ما در منزل بیشتر توصیه میکنیم که دستگاه فشار خون دیجیتالی استفاده کنن. باز توصیه‌مون هستش که دستگاه دیجیتالی بازویی نسبت به دستگاه دیجیتالی مچی بهتر هستش و دقت بیشتری داره. البته این مد نظر داشته باشن که دستگاه دیجیتالی باید حتما در واقع تنظیم باشن، یعنی دستگاهی باشه که هر مدتی از اون مراکزی که در واقع میگیرن و گارانتی داره حتما هر چند وقت تنظیم شده باشن تا در واقع غیر دقیق نباشن. ولی به صورت کلی ما برای بیماران حالا خوب هستش که دستگاه فشار خون در منزل داشته باشن تا در مواقعی که علامت دار هستن در واقع کنترل فشار صورت بگیره. ولی یه توصیه در واقع به شنوندگان عزیز دارم که ما اصلا توصیه نمی‌کنیم که بیمار در واقع بیماران یکسر دستگاه فشار خون در کنارشون باشه و مرتب فشار خون بگیرن و دچار یه نوع وسواس بشن. در واقع این اصلا خوب نیست و توصیه نمی‌کنیم در واقع دستگاه فشار خون رو بگیرن و اینجوری از دستگاه استفاده کنن. ولی به هر حال دستگاه در منزل اگر داشته باشن خب مفید هست، ولی بله. برای مواردی که علامت دار میشن و یا تغییراتی در شرایط صورت میگیره بهتره که این فشار خون گرفته بشه.
البته توجه هم داشته باشن آقای دکتر که در واقع تجربه کافی و لازم رو هم در این زمینه داشته باشن که بتونن فشار رو دقیق بگیرن، چون حالا خیلی ها که در منزل این دستگاه ها رو دارن به خوبی و درستی نمیتونن ازش استفاده بکنن یا تجربه کافی ندارن و خودشون دچار حالا مشکل میشن یا حتی برای کسی که میخوان این کار رو انجام بدن ممکنه که حالا عدد و رقم ها رو اشتباه بگن.
دقیقا جدا از این که در واقع به این دلیل در واقع باید خیلی دقت کنن، خود فشار خون هم باید در شرایط خاصی گرفته بشه. یعنی فرد باید استراحت کافی کرده باشه، قبلش نوشیدنی یا در واقع غذا مصرف نکرده باشه، استرس نداشته باشه. اینها مواردی هستن که خب اگر رعایت نشن ممکنه فشار خون رو بالا در نظر بگیره و خب وقتی که فشار خون بالا بشه دچار استرس میشن و فکر میکنن اون لحظه باید درمان خاصی صورت بگیره، در حالی که اگر استراحت و در شرایط در واقع مناسب فشار گرفته باشه ممکنه که فشار با اون فشار شرایط خاص فرق داشته باشه و نیاز به انجام کار خاصی نباشه.
خیلی از شما ممنونم. خانم 64 ساله هم پیامک فرستادن، گفتن که خب فشار خون دارن، فشار خون بالا دارن، تحت نظر پزشک هم هستن و گفتن که فشار خونشون معمولا روی 16، 17 و 18 متغیر هست، دارو هم مصرف میکنن و در ادامه هم پرسیدن که چرا من فشار خونم پایین نمیاد با توجه به اینکه دارو هم مصرف میکنم و همیشه روی این عدد است. این سوالی بود که خیلی از عزیزان شنونده ما هم مطرح کرده بودن که با مصرف دارو فشارشون پایین نمیاد، حالا پایین اومدن حالا منظورشون این هست که برسه به 12 یا 13 اما همچنان این فشار روی 17 و 18 باقی میمونه.
خب متاسفانه این سطح فشار خوبی نیست و قطعاً فرد در طولانی مدت دچار عوارض فشار خون بالا خواهد شد. توصیه ما خب همین هستش که این فشار خون به سطح زیر 13.5 زیر 8.5 بیاد که البته اگر که بیماری‌های خاص دارن قطعاً پایین‌تر باید باشه. ولی علت‌های در واقع عدم کنترل فشار متفاوتن. من همینجا خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که هیچ وقت انتظار نداشته باشن که با داروی تنها فشار خون پایین بیاد. یعنی فرد بگه من خب این دارو رو مصرف می‌کنم، نیاز به رعایت مسائل دیگه ندارم.
بله.
قطعا فشار خون با داروی تنها کنترل نمیشه، با رعایت تنها هم کنترل نمیشه. باید حتما تلفیقی از دارو و رعایت کردن در کنترل فشار باشه. اگر فرد کم تحرک هستش باید حتما تحرک روزانه داشته باشه. خود تحرک روزانه نیم ساعت در روز پیاده روی منظم مثل یک داروی فشار خون میتونه در کنترل فشار تأثیر داشته باشه. در تغذیه باید حتما رعایت کنن، مصرف نمک، مصرف فست‌فودها، مصرف سرخ کردنی ها قطعا در واقع میتونه باعث افزایش فشار بشه. استرسشون باید کنترل بشه. اگه فرد استرس داشته باشه، استراب زیادی داشته باشه، خب با هر مقدار دارو ممکن این فشار تغییرات داشته باشه و کنترل نشه. این مسائل رو کنترل کنن، رعایت کنن. در کنارش مصرف دارو ممکنه برای برخی افراد مقدار داروشون در واقع کفایت نباشه و کافی نباشه. خب اینجور افراد باید مقدار داروی بیشتری مصرف کنن. گاهی وقتا بعضی قرص ها ممکنه در برخی افراد اثردهی مناسب رو نداشته باشن، ممکنه نیاز باشه قرصشون تغییر کنه. من قطعا توصیه‌ام به این شنونده عزیز این هستش که مراجعه داشته باشن به پزشک معالج قلبشون و حتما در واقع در مورد عدم کنترل فشارشون صحبت داشته باشن. قطعا اگر که داروشون کافی نباشه، همکارمون و همکارانمون داروهاشون افزایش خواهد داد.
بله.
راهی وقتا در برخی بیماران فشارها، خونهای مقاوم با چند دارو، باید بیماری‌های زمینه دیگه هم از جمله مشکلات کلیوی، مشکلات تیروئید و مشکلات فوق‌کلیه بررسی بشن. گاهی وقتا با اینکه بیمار چند دارو مصرف میکنه، ممکنه فشار خون مقاوم باشه. در موارد فشار خون مقاوم حتما بررسی سایر علل هم باید انجام بشه.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر دامنپاک عزیز، فوق تخصص قلب و عروق و آنژیوپلاستی. براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
متشکرم.
خدا حافظ شما.
سلام و احترام خدمت شنونده‌های عزیز رادیو ورزش، خصوصا مخاطبین برنامه مشاور. شهاب اولیایی هستم، رژیم شناس و مشاور تغذیه. افتخار دارم تا امروز هم با شما باشم. امروز میخوام در خصوص فشار خون صحبت کنیم، نقش تغذیه در پیشگیری و درمان فشار خون. متاسفانه فشار خون بالا به خاطر خصلتی که داره به عنوان یک قاتل خاموش ازش نام برده میشه. علتش هم این هست که خیلی ها که مبتلا به فشار خون بالا هستند، تا شدید شدن بیماری به هیچ عنوان پی به بیماریشون نمیبرن، تا اینکه یواش یواش علائمش شدید بشه. علائمش چی هست؟ سردرد و سرگیجه، خواب‌آلودگی، گیجی، کرختی، مورمور شدن دست و پاها، خونریزی از بینی گاهن اتفاق میفته، گاهی اوقات هم میتونه به تنگی نفس شدید برسه که دیگه در واقع این شرایط کمی وخیم و بحرانی هست که باید بهش خیلی توجه بشه. فشار خون بالا در چه کسانی دیده میشه؟ فشار خون بالا بیشتر در افراد مسن شایع هست. تقریبا در حدود 1 نفر از هر 4 نفر از فشار خون بالا رنج میبرند. در بیماران جوانتر در مردان شایع تر هست، اما در سنین بالاتر در خانم ها بیشتر از مردان دیده میشه و به طور کلی هم با افزایش سن خطر ابتلا افزایش پیدا میکنه. مقدار طبیعی فشار خون 12/8 یا همون 120/80 میلیمتر جیوه هست. تا 140/90 یا 14/9 به عنوان مرحله پیش از فشار خون بالا در نظر گرفته میشه و اگر بالاتر از 14/9 باشه دیگه این فرد مبتلا به فشار خون بالا هست و باید اقدام درمانی براش انجام بشه. چه عللی در بروز فشار خون نقش دارند؟ سیگار کشیدن، چاقی و اضافه وزن، دیابت، کم تحرکی و پشت میز نشینی، مصرف زیاد نمک و غذاهای حاوی نمک، مصرف کم کلسیم، پتاسیم و منیزیم در غذاها، کمبود ویتامین دی، مصرف الکل، وجود شرایط استرس‌زا و استرس زیاد بدن، بالا رفتن سن، بعضی از داروها و در واقع در بعضی هم به علت مسائل ژنتیکی و وراثتی فشار خون بالا دیده میشه و بعضی از بیماری ها هم البته میتونن دخیل باشن، مثل بیماری های کلیوی، مثل تومور غده تیروئید و موارد این چنینی. خب بحث تغذیه بحث بسیار مهمی هست برای پیشگیری و کنترل فشار خون، درمان فشار خون. همونطور که خدمتتون عرض کردم یکی از عوامل ایجاد فشار خون میتونه اضافه وزن یا چاقی باشه. بنابراین اگر کسانی هستن که دچار افزایش فشار خون هستن و وزنشون هم بالاست، حتما باید شروع کنن به کاهش وزن. افرادی که اضافه وزن دارند خطر پیشرفت افزایش فشار خون 2 تا 6 برابر بیشتر از افراد با وزن طبیعی هست. این مقدار خیلی بالا هست. بنابراین خیلی کارسازه اگر فردی اضافه وزن یا چاقیش رو بیاره به سمت وزن محدوده نرمال. مصرف نمک رو سعی کنید به کمتر از 5 گرم در روز یا 2000 میلی گرم سدیم محدود بکنید و این کار هم از این طریق ممکنه که دیگه به غذا سر میز یا سر سفره نمک اضافه نکنید و از مسئول پخت غذا بخواید که با حداقل مقدار نمک غذا رو تهیه بکنه. خیلی ها هستن که متاسفانه قبل از اینکه حتی غذا رو بچشن شروع میکنن به نمک پاشیدن و این میتونه در نهایت منجر به افزایش فشار خون و بدتر شدن وضعیتشون بشه. در عوامل بروز فشار خون ما از پایین بودن پتاسیم نام بردیم. پتاسیم در میوه سبزیجات به وفور دیده میشه. بنابراین مصرف میوه، سبزی و حبوبات چون پتاسیم خوبی دارند و همچنین لبنیات کمچرب به علت وجود کلسیم باعث میشه که فشار خون افرادی که مبتلا به فشار خون بالا هستند شروع کنه به کاهش پیدا کردن. پس خیلی همین سوال رو مطرح میکنه، آیا اگر شیر بخوریم بر درمان فشار خون مؤثر هست؟ بله کاملا مؤثر هست. لبنیات و خصوصا شیر به علت داشتن کلسیم، پتاسیم، منیزیم در درمان فشار خون بالا مفیده. 1 لیوان شیر حدودا 300 میلی گرم کلسیم، 370 میلی گرم پتاسیم و 33 میلی گرم منیزیم داره. بنابراین تمام اون چیزایی که برای کاهش فشار خون لازم داریم رو میتونیم در شیر پیدا بکنیم، حالا غیر از فواید سلامتی دیگری که برای بدنمون داره. افرادی که مبتلا به افزایش فشار خون هستن حتما باید مصرف چربی های اشباع و کلسترول رو در رژیم غذایی محدود بکنن. خیلی هم میگن خب چربی چه ربطی به فشار خون میتونه داشته باشه؟ ما گفتیم که اضافه وزن میتونه باعث افزایش خطر ابتلا به فشار خون بشه. پس چربی های اشباع و کلسترول هم در نهایت میتونه منجر به افزایش وزن بشه، حالا غیر از کارکردهای بیوزیستی که میتونن در بدن داشته باشند، از طریق افزایش وزن میتونه وضعیت فشار خون رو بدتر بکنه. ضمن اینکه کلسترول همطور که خدمتتون عرض کردیم میتونه در جداره عروق رسوب بکنه و باعث تنگ شدن عروق بشه و همین امر خودش میتونه باعث افزایش فشار خون باشه. بنابراین حتما نسبت به مصرف چربی ها، خصوصا چربی های اشباع، چربی هایی که حالت جامد دارن، روغن های هیدروژنه و همچنین مواد غذایی که کلسترول دارن، باید جانب احتیاط رو نگه دارید. خب وقتمون تقریبا تموم هست، انشاءالله در برنامه آینده باز هم در خصوص فشار خون صحبت خواهیم کرد. هر جا که هستید در پناه خداوند شاد و سلامت و پرنشان باشید.
دوستان عزیز شنونده و هممیهنان محترم، این هم برنامه مشاور که از رادیو ورزش تقدیم شما شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آرزو میکنم همیشه سلامت و بهروز و شاد باشید و در روزهای آینده هم ما رو با این برنامه همراهی کنید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
محضر ولایت، ائمه ما علیهم السلام که رتبه و مقامشون از ملک بالاتر است بدون تردید، از فرشتگان مقرب خدا بالاتره، اینها جوری زندگی نکردند، جوری مشی نکردند که از دسترس ما خارج باشن. نه، به فرموده مرحوم علامه طباطبایی، مثل اون کسی است که روی قله کوه ایستاده است، به مردم میگه بیایید، بیایید اینجا، به سمت خود، به سمت قله، به سمت اوج فرا میخوانه. اینجوری نیست که اینها مثل برجستگان دروغین دنیای مادی دارای معنویت‌های قلابی برن توی برج آج، اتاق شیشه‌ای بنشینن، کسی به اینا دسترسی نداشته باشه. نه، میگن بیایید، بیایید، راه همینه. ما باید راه بیفتیم دنبال ائمه، زندگی اونها الگوی ماست. بله، علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، ما مثل او نمیتونیم حرکت کنیم، ما لیاقت این رو نداریم، طاقت این رو نداریم، اما میتونیم اون راهی رو که او رفته، اون راه رو مسیر خودمون، مسیر زندگیمون قرار بدیم، این رو جهت قرار بدیم، در این جهت حرکت کنیم.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
دکتر جمال میرزایی هستم، متخصص عفونی، فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی. چجوری این ویروس از سطوح مختلف مثل میز کار، مثل اوپن آشپزخونه، مثل تلفن، موبایل به ما منتقل میشه؟ آیا صرف این که ما دستمون و لباسمون به این سطوح بخوره عامل انتقال این بیماری هست یا نه؟ ببینید، بیماری از طریق تنفسی منتقل میشه و اصلی ترین راه انتقال این بیماری استنشاق قطرات آلوده به این ویروس هست. سطوح مختلفی که آلوده به ویروس کرونا هستند در اثر تماس دست و لباس ما با اون سطوح، ویروس کرونا از اونها به دست و لباس ما منتقل میشه. حالا واسطه دومی باید وجود داشته باشه تا این ویروس رو از دست و لباس ما به مجاری تنفسی ما و به دهان ما منتقل بکنه. بنابراین اگر ما اینجا این خط رو بشکنیم و این سد رو از بین ببریم، دیگه نمیتونه این بیماری به ما منتقل بشه. چجوری؟ ما وقتی که از بیرون به خونه برمیگردیم، ضمن اینکه کفش هامون رو ترجیحاً بیرون خونه در میاریم، وقتی وارد خونه میشیم حتما همون ابتدا دست هامون رو با آب و صابون بشوریم و بعد لباس های بیرونمون رو در نقطه امن از خونه از تن به در بکنیم و اونها رو جدا بگذاریم. حالا اگر قرار هستش که در لباس شویی بندازیم، در لباس شویی. اگر قرار هست که در گوشه‌ای بگذاریم، اونها جدا از بقیه لباس‌ها باشن و بعد مجدد دست‌ها رو بشوریم و لباس‌های خونه رو بپوشیم و بعد از شستشوی مجدد دست‌ها، اون وقت میتونه خیالمون راحت بشه که اگر ویروس کرونایی رو در حین حضور در سطح شهر به بدنمون منتقل کردیم، به پوست دستمون و به لباسمون، این آلودگی رو با خودمون داخل خونه نیاوردیم. و همینطور وقتی که ما در وقتی بیرون هستیم از ماسک استفاده میکنیم، هر وقت که دستمون آلوده بشه، اگر خدای نکرده بخوایم به سمت صورت هم ببریم، یادمون میاد که ماسکی بر دهانمون هست و این مانع میشه که ما به صورت و بینی و دهانمون دستمون رو ببریم که عامل انتقال اینجا شد شکسته میشه و مانع میشه که این ویروس وارد مجاری تنفسیمون بشه. بنابراین مهمترین فاکتور در کنترل این بیماری، اگر به سطوح آلوده دست زدیم، حتما بعدش دستمون رو ضد عفونی بکنیم و از دست زدن به چشم، بینی و دهان در وقتی که در فضای بیرون هستیم حتما اجتناب بکنیم.
یاد این شهیدان مایه طراوت دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعا ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17.
حق ناس یعنی؟
حق مردم رو تضییع نکردم.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه خدا مهمه، خدا حق خودش اینقدر وقت نداشته، اینقدر سرمایه نگذاشته، اینقدر تأکید نکرده.
حق ناس یعنی؟
مراقب جان و مال مردم بودن.
ما روایت داریم اون دنیا از شهید حق ناس، اون دنیا از شهید حق ناس می‌طلبند.
حق ناس یعنی؟ من ماسک میزنم تا مردم سالم بمانن.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند هر کس مال مؤمنی را به ناحق بخورد پیرو من نیست.